بسم الله الرحمن الرحیم. در دو هفته گذشته بحثی رو آغاز کردیم درباره رویکرد به خدا تحت عنوان نماز و نیاز. اگر از خاطر نبرده باشید، عرض کردم کلمه نماز کلمه فارسی است یا ترکی است، در عربی یا در قرآن صلات هست. مفهوم صلات به سوی خدا رو آوردن، روی کرده به خداست. ما اگر اون عباداتی که انجام میدیم در شبانه روز اسمش رو صلات گذاشتن، برای اینکه به نوعی به طرف خدا رفتن هستش، متوجه و متذکر خدا شدن هست. معنای صلات اصولا توجه کردن به اون سمت و سوست. تو زندگی آدم بر حسب این که چه انگیزه ای داشته باشه توی خطی توی راهی میره دیگه. این اصطلاحا میگن رو آورد به اون کار. حالا رو آوردن به خدا یا حقیقت یا اخلاق معنویت اسمش صلاته. فکر میکنم خیلی زیاد صحبت کردیم، نمیخوام تکرار بکنم اون اشاراتی که داشتیم به مفهوم صلات. از جمله این بحث رو داشتیم که قرآن هرگز نگفته نماز بخوانید، حتی یک بار هم خواندن نماز مطرح نشده، بلکه همواره اقامه صلات هست، به پاداشتن. یعنی این یه رابطه ایست که خواندنی نیست که آدم بخواد بخونتش. شما با یک کسی ممکنه خیلی دوست باشید ولی حرف هم نزنید، به او توجه بکنید. پس رابطه قلبی زبانی تنها نیست. خب چون ایجاد یه رابطه ای با خالق هست، در قرآن بارها به حفاظت این رابطه اشاره کرده. حافظوا علی الصلوات، این روابط رو حفظ کنید، که توضیح دادیم ما تو زندگی با خیلی ها ارتباط هایی داریم، بر حسب این که چقدر این ارتباطات برای ما مهم باشه حفظش میکنیم، بیشتر حفظش میکنیم. اگه اهمیت ندیم به دوستیمون، رفاقتمون، ارتباطاتمون با بعضی از آدم هایی در حد خودمون، خب حالا حفظ هم نکردیم دیگه. ولی اگر به بعضی از شخصیت ها، مقامات، حالا چه علمی، چه مذهبی، چه سیاسی، احتیاج داشته باشیم، حفظ میکنیم اون روابط رو. و قرآن چقدر توصیه کرده که روابطتون رو با خدا حفظ کنید، همونطور که بقیه روابط رو حفظ میخواییم بکنید. در مورد خشوع به طور مبسوط صحبت کردیم که میگه این ارتباط با خدا توأم با خشوع باشه. خشوع احساسی است که یک کسی در برابر یک آدمی از خودش بزرگتر، شخصیت برتر میکنه. وقت هست که آدم خیلی ریلکس با کسی که زیر دست خودشه یا دوست خودشه خیلی معمولی برخورد میکنه، ولی وقتی که آدم در برابر خالقش قرار گرفته که آفریدگار جهان هستی است، از ذره تا کهکشان گرفته، طبیعتاً ایجاب میکنه که این موقعیت با یه حالت مرتبی، منظمی، با یه حضور قلبی، یه احساس درکی و اشعاری که او کی هست، من کی هستم، باشه. اینو بهش میگن اشعار. میگن اشعار رو ببخشید خشیت به در صلات. بحث دیگه داشتیم درباره مداومت در نماز. والذین هم فی صلاتهم دائمون یا علی صلاتهم دائمون. مفهوم استمرار این ارتباط رو مطرح کردیم که چگونه میشه این ارتباط ها رو دائمی داشت با خدا، قطع رابطه نباشه. ما تو زندگی با خیلی ها سالی یه بارم عید نوروزی میاد دید و بازدید بکنیم بسنده میکنیم، کافیه این ارتباط. آیا با خدا هم میشه یه ارتباط سالیانه داشت؟ محرمی، رمضانی، وقتی پیش میاد این اتصال رو برقرار بکنیم. پس یه بحث مفصلم درباره مداومت به نماز بود اگر از خاطر نبرده باشید. هم راجع به مفهوم صلات به تفصیل سخن گفتیم، از مفهوم صلات در رسالت حضرت موسی و حضرت عیسی، و اصولا منظور از صلات صلوات اینها چی هست که نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. خب این بحث همونطور که عرض کردم ادامه داره، خیلی مفصله، این ارتباط با خدا ابعاد گسترده‌ای داره. یکی از ابعادش که فکر میکنم اون دفعه نرسیدیم موضوع زمان این ملاقاته. نماز رو به عنوان میقات گفتند، میقات یعنی دیت، یک ملاقات، یه راندوو با خدا. آیا این آزاد هر وقت که آدم حالش رو داشت؟ یک کسی میگفت که حالا چرا باید روزی 5 دفعه آدم نماز بخونه؟ خب هر وقت حالش رو داشتیم میخونیم دیگه. من میدونستم که اون ورزش میکنه، یوگا میکنه. گفتم تو هر وقت حالی داشتی یوگا میکنی یا یوگا میکنی که سر حال بیای؟ گفت که خب درسته که من سراغ این تمرین ها میرم برای اینکه سر حال باشم، ولی اصلا چرا 5 وقت باید این کار کرد؟ گفتم تو چرا 3 وقت غذا میخوری، صبحانه، نهار، شام؟ و هر وقت آدم احساس احتیاجی کرد، نیازی، گرسنگی رو احساس کرد، یک رابطه ای داره با نیاز انسان، با اشتهای اون جسمیش، این روحیش هستش. به هر حال بعضیا اصولا طرح این سوال میکنن که چه ضرورتی داره که اوقات مشخصی رو ما رعایت بکنیم، اصلا چه ضرورتی داره. میگفت خب من هر وقت گرسنم بشه غذا میخورم. گفتم هر وقتم اون رو نیاز احساس بکنید طبیعتا دیگه زمان هم برات مطرح نیست، میرید سراغ اون. قرآن نماز رو به عنوان یک فریضه زماندار، یعنی گفته این 5 ملاقاتی که شما با خدا هر روز دارید ساعتش مشخص شده، زمانش مشخص شده. درسته که آدم هر وقت بخواد با خالق خودش ارتباط برقرار میکنه، ولی 5 دفعش که به صورت دست جمعیه مشخص شده که کی. حالا فلسفهش هم عرض میکنم که چرا مشخص شده. روزه البته تو قرآن گفته که اگه مریضید، مسافرید، خب بقیه ایام سال میتونید بگیرید، ولی نماز نگفته. اگه حال ندارید، خسته اید، حالا خب میتونید فردا بخونید. نه، نماز رو تعیین کرده، میگه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز یه وظیفه است دارای وقت، موقوت یعنی متکی به وقت، زمان داره، از زمانش بگذره اون تأثیر رو دیگه نداره، تأثیرش خیلی کمتر میشه. پس عامل زمان، عامل وقت در این ارتباط با خدا یک نقش اساسی رو ایفا میکنه. تو قرآن 2 آیه داریم که یه جا گفته از کمیت نماز میشه زد، یه جا گفته از کیفیتش میشه زد. اونجایی که از کیفیتش تو جنگه، میگه که وقتی که موقع نماز شد بخونین، رجالن و رکبانن، پای پیاده دارین توی جنگ میرین یا سوار مرکبید، سوار اسبید، سوار شتر. کسی که سوار اسبه جهت قبله، سمت قبله میره، اسب داره میره دیگه، رکوع میکنه، سجود میکنه، این حرفا دیگه وجود نداره، وضو داره، معلوم نیست. موقع شده تو صحنه جنگی، احساس میکنی موقع اذان ظهر شده، در همون حالت بخون. داری با اسلحه و سپر و اینا به سمت دشمن میری، نه اینکه حالا همین عین همین نماز. صلات یعنی به خدا رو کردن، 4 الله اکبر بگو. حضرت علی هم همینجوری توی روایات داریم، لا اله الا الله، یعنی یه رو کردن به خدا که برای چی اصلا من دارم میجنگم، این میشه صلات دیگه. یعنی عقب ننداز. تو همون آیه میگه که ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز زمان داره، حالا ممکنه ما پیش خودمون بگیم خیلی خب حالا چه عجله ایه، حالا این جنگ های اون موقع مثل حالا که نبود 8 سال مثل جنگ ایران عراق طول بکشه، حالا نیم ساعت بعد این حمله و کر و فر تمام میشه، میریم یه گوشه ای تا غروب که خیلی هنوز 6-7 ساعت وقت میریم نمازمون رو میخونیم. غیر از اینه جنگ ها که اینقدر طول میکشیده، ولی قرآن میگه نه همون موقعش بخون، در هر حالتی هستی، با هر کیفیتی، با هر الفاظی. البته این جزئیات چه نگفته با هر الفاظی، دیگه درش مستطره، معلومه که دیگه وقتی رکوع و سجود و نمیدونم قیام و قعود و این حرفا نیست که دیگه اون شکل نماز نیست. روایات هم فراوان داریم که پیغمبر و حضرت علی چگونه میخونده، 4 تا ذکر دیگه، 4 تا به یاد خدا همینی که چند لحظه بیفتیم. یه جو دیگه هم گفته این از کیفیت نماز زده میشه، یه جو دیگه هم هست باز میگه اگه ترسیدین که در حال نماز دشمن بهتون حمله کنه میتونید کوتاه بکنید نمازو، 4 رکعتی رو 2 رکعت میخونید. اونم آیینش رو گفته، پیغمبر جلو وای میسته، بقیه دورش حلقه میزنن، سپرشون رو میگیرن، اسلحه هاشون رو میگیرن، وقتی او به سجود رفت بلند میشه، نصف دیگه سپاه میان. داستانش حالا مفصله. همه اینا پس نشون میده که مسئله زمان بسیار مهمه، که اون اتفاق وقتی میفته سر وقت میشه، این اتصال باید برقرار بشه. حالا ممکنه به نظرش ما یه کمی غیر عادی بیاد، و هر وقت دلمون خواست خب تماس میگیریم، آدم اون موقع حضور قلب نداره. قرآن عینن همونه میگه، میگه فعزت معننتم، هر وقت حضور قلب بد پیدا کردید، آرامش پیدا کردید، اون موقع میتونید اونجوریشو بخونید. حالا موقعش سیمتو بس کن. یکی گفته هنگام فجر، آغاز روز، وقتی سیستم عوض میشه، تاریکی میره، درست تو اون مرز، نه قبلش نه بعدش، یه زمان مشخصه. حالا فرض کنید یه ربع این بر اون بر، نیم ساعت این بر اون بر، یعنی روز که از خواب بلند میشی، روز رو آغاز میکنی، برای چی بلند شدی؟ برای چی دنبال کار میخوای بری؟ کجا داری میری؟ هدفت، انگیزت، آرمانات چی هست؟ مهمه که آدم بدون روز رو برای چی آغاز کرده، دنبال چیه. برای یه آدم خداپرست مهمه، حالا یه کسی خب عقیده با علاقه نداره، خب هر کار دلت میخواد بکن، ولی تو سیستم خداپرستی اون کسی که براش خدا مطرحه، طبیعتا وقتی که از خواب که یک مرگ موقت بیدار شده، یک حیاتی پیدا کرده، فرصت تازه‌ای رو به دست آورده، یک زمان دیگه ای داره، انرژی تازه ای کسب کرده، مهمه بدون چی کار میکنه. بنابراین 5 دقیقه اگر این ارتباط رو روی کرد رو به دست بیاره، روز رو این چنین آغاز میکنه با بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله، قول آقای زاباش گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم به خدا نیست که میگیم، او که رحمان رحیم هست، به خودمون داریم میگیم که منم به نام او که سراسر ذاتش رحمته آغاز میکنم. یعنی به خودش آدم تلقین میکنه که من روز رو با رحمت، با لطف، با عشق، با دوست داشتن، با ایثار، با صلح میخوام آغاز بکنم. اینا خودش خیلی مهمه. دومیش وسط روزه، میگه اقم الصلاة لدلوک شمس، موقعی نماز رو بخون که خورشید از اون وسط میخواد حرکت کنه، یعنی سر ظهر. البته یک حدی داره، مثلا تا فرض کنید حالا 1 ساعت مثلا. حالا آدم میگه چه کاری حالا سر ظهر؟ حالا میرسیم به فلسفش. میخواد مخصوصا وسط باشه، میگه حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، حفظ کنید این ارتباطاتون رو با خدا، به خصوص اون وسطیه رو. حالا یا کسی داره تو دانشگاه درس میخونه وسط روزه، یا کار داره کارخونش میکنه، یا سرگرم کار و تجارتش هست، خیلی سخته، میگه مخصوصا قطعش بکن. برای چی داری تجارت؟ برای پول بچی به دست میاری؟ درس رو برای چی میخوای بخونی؟ این کارهایی که داری انجام میدی چیه؟ مهمه که آدم هدفش رو یادش نره. خیلی فاصله است از صبح تا عصر، آدم غافل میشه، سرگرم میشه. بنابراین وسط تلاش ها یه 5 دقیقه بریک آدم بده به خودش، بدونه چی کار داره میکنه. من دارم عمرم رو که دیگه به دست نمیارم، برای ابد دیگه دارم از دست میدم و محال و ممتنه این دقیقه که از دست دادم دو مرتبه دست بیارم، برای چی دارم این سرمایه ابدیم رو خرج میکنم؟ مهم بفهم. سومیش موقع عصره. عصر عصاره روز میگن، حالا بعضی گفتن عصر زمانه، عصر روز. هنوز دو سه ساعت به غروب مونده. معمولا مردم موقعی دست از کار میکشن که عصر میشه دیگه، نه موقع شب. حالا ساعت 5 تعطیل میکنن، حالا فصل متغیر هستش. حالا کارتو تمام کردی، هر کاری، درس خوندی، کار کردی، هر کسی تو شغل خودش، نباید یک ارزیابی بکنیم چی کار کردم امروز؟ از صبح که رفتم این روزم رو، این فرصت رو از دست دادم، آیا خدمتی به بندگان خدا کردم؟ علمی آموختم؟ تجربه‌ای کسب کردم؟ کلا سر کسی گذاشتم؟ چی کردم؟ کارنامم، دستاوردم در امروز چی بوده؟ پس عصر زمان بررسی عصاره روز هستش، یه خودنگری هست، یک در واقع نشستن به قضاوت درباره عمری که از دست رفت. بعد مغرب پیش میاد، سیستم روز عوض میشه، خورشید در محاق میره، غروب میکنه، شب آغاز میشه. یادآور آغاز، آغاز دوران دیگه ایست، آغاز دوران غروب و شب عمر ماست در واقع. خب شب رو که تو خونه آدم رفته پیش همسر و فرزندش هست، استراحت میکنه، باز هم یه 5 دقیقه به نام خدا وارد خانه میشه و از تلاش و کار روزانه به مرحله استراحت که آمده، او رو هم از خدا میبینه. و بعدیش هم هست عشاء، میگن نماز خفتن. روز پایان گرفت، مرگ موقتی رو آغاز میکنیم. آدم شب که میخوابه مرگ دیگه. قرآن هم میگه که شما وقتی میخوابید خدا جانتون رو گرفته، یعنی سیستمیست که کنترل دست ما نیست، این تعبیره، خدا داره ما رو اداره میکنه، یک نوع مرگ کوتاه مدت در واقع. اینم نماز عشاء، اسمش رو خودشه، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. یک کسی گفت من همه 17 رکعت رو با هم میخونم. گفتم بخوام مگه میشه؟ چطور؟ گفت نه درستم، از سر وقت میخونم. چطور؟ گفت خب من نماز ظهر و عصر رو با هم میخونم دم غروب، وقتی عصر رو تمام کردم غروب شده، مغرب عشاء هم بهش میچسبونه. گفتم خب صبح چی؟ گفت صبح چون همیشه قضا میشه اونم به ظهر میچسبونه. 17 رکعت قربتن الله، الله اکبر. خب این عادتی شده برای ما دیگه. چرا اصلا زمان گذاشته شده؟ حضرت علی یه نامه‌ای تو نهج البلاغه دارن درباره وقت نماز، میگن بلا تعجل وقتها عن فراغ، اگه بیکاری نمازتو جلو ننداز. حالا زور دیگه، حالا که وقت داریم عصر هم میخونیم دیگه، نیست خونه رفتیم اول غروبه، حالا عشاء هم میچسبیم میخونیم. هرگز اگه بیکاری فراغت دارید جلو ننداز، ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغاله، عقبم ننداز اگه مشغولی. حالا بابا مهمون رو بده خونمون، حالا درس داریم، حالا مشغولیم، کار کاسبی مشتری که نمیشه ردش کرد. میگه بعلم ان کل شیء لعملک تبع لصلاتک، بدون همه کارات تابع نمازته. یعنی اگه تونستی یه تقسیم بندی کنی هر چیزی رو در جای خودش، 5 دقیقه به این کار اختصاص بدی، بقیه کارات هم تابع، یاد میگیری، زندگیت منظم میشه، میتونی ورزشت هم به موقع بکنی، تفریحت هم به موقع، به همسر و فرزندت هم به موقع برسی، نمیدونم هر چی که تو زندگی، مطالعه اگه لازم داری، روزنامه باید بخونی، یعنی یاد میگیری برنامه ریزی رو. در جای دیگه یک آره که میگم حضرت علی تو نهج البلاغه بالاخره ادعا اینه که ما شیعه ایم و شیعه اینجوری میخونه، اگه شیعه ایم حضرت علی اینجوری میخونه، اینم مدرکش که تو نهج البلاغه بخشنامه به تمام استاندارا در زمانی که حضرت علی خلیفه بوده که نماز رو با مردم اینجوری بخونید، میگه صلوا بهم صبح، موقعی نماز صبح رو بخونید، موقعی که تازه انسان چهره دوستش رو میتونه تشخیص بده، نه خسی یا سفید و در واقع مثل که یعنی نه تاریک نه روشن. نماز ظهر رو موقعی بخونید که سایه دیوار به سر آقل بوز بر میگرده، یعنی همون سر ظهر. عصر رو موقعی بخونید هینه یسار و فیه فرسخان، بشه هنوز دو فرسخ راه رفت تا غروب، یعنی حدود فرض کنید دو ساعت سه ساعت مونده به غروب. نماز مغرب رو میگه موقعی بخونید که روزدار افطار میکنه، که یادم افطار میکنه. اشارم موقعی بخونید که ثلث شب گذشته باشه، یعنی اصلا رسماً بخشنامه مکتوب حکومتی هم هست که نماز، سازمان نماز در نظر وقت چگونه هستش. حالا چرا اینطوری شده؟ یه مقداری خب اوائل مثلا یادتون هست که تو مساجد نماز جماعت بود تو ایران دیگه، صبح نماز جماعت میخوندن، تو محلا زورا میخوندن، بعد یواش یواش اونا که نماز میخونن آقا صبح میخوایم بخوابیم چه حوصله ایه، یواش یواش نماز صبح تعطیل شد. بعد هم خب مردم که نمیان یه بار زور بیان یه بار عصر، اون دوتا هم با هم چسبوندن، یعنی مردم هم ترجیح میدادن یه بار میریم کلکشو میکنیم دیگه، نیست؟ یه مثل اینکه یه کار از سرباز کردنیه، باید از خلاص بشیم ازش. یعنی چون روحیات عوض میشه، این ارتباط ها یه حالت تصنعی تکلیفی پیدا میکنه، آدم بخواد سرش باز بکنه. ولی نه پیغمبر اینجوری میخونده، نه اماما میخوندن، نه شیعیان در طول تاریخ میخوندن. یه تنبلی هاییست که این اواخر دامنگیر جوامع ما شده. اگه به یک کسی شما جدا بخونید دنیا این سنی شده، این وهابیه، امام حضرت علی اینجوری میخوندن، همه اماما اینجوری میخوندن. یه عده هم دیگه میترسن چون زود انگ و برچسب وهابیت و سنیگری بهشون میخوره. خب اگه با ببینیم اگه اونا درست دارن عمل میکنن مطابق قرآن و کتاب خدا سنت پیامبر، چرا میگین مثل سنی ها؟ بگین مثل قرآن، مثل پیغمبر، مثل سنت همه مسلمان ها. خب حالا اونا دارن درست عمل میکنن، ما اگه اینجا اشتباه رفتیم تنبلی کردیم و تعصب داشته باشیم. در هر حال مسئله این زمان خیلی مهمه. شما اگه با یک کسی ملاقات داشته باشید، قرار گذاشته باشید که فردا 9 صبح همدیگر رو ببینید، معنی نداره ساعت 10 برید، معنی هم نداره ساعت 8 برید. میگه این قراری که با خدا دارید، این قرار زمان داره، سعی کنید که این زمان رو رعایت بکنید. اما چرا اون موقع گفته نشده که هر وقت بلند شدید صبحانه بخورید، نهار بخورید، بخوابید، اون موقع بخونید؟ مطابق تحولات شبانه روزی کرده، اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، یکی شد درست وسط تابش خورشید، یکی دیگه موقعی که کاملا سیاهی همه جا رو گرفته نماز عشاء، یه بار دیگه میگه طرفه نهار، دو طرفه روز، یکیشو میگه قرآن الفجر همزمان با طلوع فجر کیره بخون. از نظر ما پدیده ها از هم جدان، ما میگیم شریعت، طبیعت، نماز، قوانین، از نظر خدا همه اینا یکیه. میگه تو اگه خودتو با طبیعت هماهنگ کردی، درس میگیری از طبیعت، اگر شب تاریک هست دنبال شب تاریک، یواش یواش تاریکی ها سبک میشه میره، دنبالش طلوع فجرم هست، دنبال طلوع فجر اوج نورم هست. اون آیهی که میگه نماز اینطوری بخون، اقم الصلاة، بلا فاصله دنبالش میگه و قل رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگارا مرا با صداقت داخل بکن در هر کاری، یعنی یه سیکله، و اخرجنی مخرج صدق، ما صداقت من رو از این سیکل خارج بکن، سیکل های زندگی، کار، ازدواج، تحصیل، و اجعلی من لدن که سلطان نصیرا، خدایا خودت به من کمک بکن، منو یاری بکن این سیرها رو تو زندگی، سیرها رو با صداقت و درستی طی کنه. بلا فاصله دنبالش میگه و قل جا الحق و زهق الباطل، بگو حق آمد باطل رفت. ان الباطل کان زهوقا، باطل رفته نیست. چراغ و کلید رو زدن، چراغ روشن شد، تاریکی رفت. تاریکی رفته نیست، تاریکی اصالتی نداره. وقتی چراغ خاموشه اینجا تاریکه، اصالت با نوره. نور همین که بیاد او میره. میگه حق اصالت و حقه، باطل هر جاییست که حق نیست. تو اگه خودتو هماهنگ کردی با طبیعت، با این تحولات شبانه روزی، درس میگیری، میفهمی که دائما این سیکل‌ها تکرار میشه. از خدا بخوا با صداقت داخل و خارج بشی و حق و باطل هم میبینی اینطوری هست. اگه در یک روزگاری، در یک دورانی قرار گرفتی که دیدی اهل باطل مسلطن، نومید نشو، مایوس نشو، دنبالش صبح صادق ملتام هست، طلوع فجر آزادیم هست، اوج نور حق و حقیقتم هست. غیر از اینه شما سوره فجر رو بخونید، والفجر، قسم به طلوع فجر، خدا به طلوع فجر سوگن میخوره، و لیال عشر، قسم به اون شبهای دهگانه تیره و تار. ببینید خورشید وقتی غروب میکنه ماه طلوع میکنه، ولی اون وسطای ماه چند شبی هست که ماه هم نیست دیگه، نه نور خورشیده نه نور ماه. پس دو قسمه، یکی به فجر، یکی به شبهای تاریک. چی میخواد بگه؟ و شفع و الوتر، دو تا عامل هم وجود داره، یکی به هم پیوستن، یکی کاهش، افزایش و کاهش. شفع یعنی شب و روز ناگهان که عوض نمیشن. وقتی که میخواد شب بشه، حالا میبینید یواش یواش نور داره کم میشه، تاریکی اضافه میشه، به تاریکی شفع میشه، از نور وصل میشه. پس در جهان، جهان یه نواخ نیست، جهان دائما داره تغییرات میشه، از تاریکی به روشنایی، از روشنایی به تاریکی. چهارمین قسم چیه؟ و لیل اذا یسر، قسم به شب. کدوم موقع شب؟ شب اون موقعی که داره میره، واپس این لحظات شب، نیم ساعت مونده به طلوع فجر، خدا به اون لحظات قسم میخوره. برای چی قسم میخوره؟ برای ما شب شبه دیگه، ولی تو قرآن ببینید اقلا 20 تا سوگند به زمانهای مختلف شب هست. هر کدوم، هر لحظهش یه سوگندی خورده خدا بهش. به اون لحظاتی که با پس این لحظات شبم هست سوگند خورده. حالا میدونید چه سوالی میکنه قرآن؟ میگه هل فی ذلک قسم الذی هجر، عاقلا فهمیدن؟ اصطلاح عامیانه تو فارسی هست، میگه دوزاریتون افتاد؟ یعنی فهمیدین چی میخوام بگم؟ خدا از ما داره سوال میکنه. اینی که من قسم میخورم به طلوع فجر، به شبهای تاریک، به پدیده افزایش و کاهش، قسم به اون لحظات شب که داره میره، فهمیدید؟ هل فی ذلک، آیا هست در این سوگندها قسم الذی هجر، این قسمایی که من خوردم برای اونا که خرد دارند پیامی بود؟ بعد خودش سوال میکنه، فی ذلک قسم، علم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی قوم عاد دچار چه سرنوشتی شدند؟ ارم از ذات العماد، قوم عاد که شهر ارم رو داشتن، اون کاخها، اون ستونهای سر به فلک کشیده، اون قدرتهای نظامی که بود. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود تاریخشون رو نخوندی؟ که چطور شهرهاشون در دل کوها میکندن، تکیه به کوها و استحکامات سنگی داشتن، جاب و صخره، صخره ها رو میتراشیدن در بادیا، کاخ ها یعنی تخت جمشید ها، نمیدونم امپراتوری های روم شرقی رو نخوندی، ندیدی تاریخو؟ و فرعون ذل اوتاد، داستان فرعون که صاحب اون اهرام عظیم بود، نخوندی؟ الذين تغاف البلاد، اینا که این همه طغیان کردند و اکثر و فیه الفساد، چه فسادی تو زمین کردند، ندیدی اینا رو؟ چی میخواد بگی حالا با اون قسمای اولی به طلوع فجر، به شبهای تیره، به افزایش و کاهش، به شبهای که داره میره؟ میگه نمیبینی که اینا دائمی نیستن؟ فرعون نبوده کسرا، قیصرها، هیتلرها، صدامها، موسولینیها، همه دیکتاتورهای عالم رفتن؟ ندیدی که ملت ها طلوع فجر داشتند؟ ندیدی که اونا یه موقع ضعیف شدن، گذاشتن فرار کردن از مملکتشون؟ ندیدیم؟ ما که دیدیم؟ رضا شاه تو جزیره موریس چی میگفت؟ قدم میزد با اون ابرقدرتی خودش، شاه هم که هیچش رانش داشت نمیدیده. این داستان همه دیکتاتور هست، آخر خط نیست، ادامه داره. همه اونا که راه سلطه و دیکتاتوری رفتن هست دنبالش. در واقع این درس رو به ما میده. کجای تاریخی؟ تو دوران لیال عشری، دوران شبهای دهگانهی، خیلی تاریکی، ظلم و ستم زیاده، قصه نخور. یا علیس صبح و به غریبن، آیا صبح نزدیک نیست؟ کی هستی؟ دورانی هستی که خورشید داره حسابی میتابه، فکر نکنم میشه از تو غافل بشی، غروب میشه. میگه با طبیعت نگاه بکنی، تاریخ جوامع انسانی هم دائما این سیکلا تکرار شده. حالا برای چی میگه نماز رو با طبیعت بخوان؟ برای اینکه درس بگیری. نه اگه در دوران روز هستی غافل بشو، مست و مغرور بشو. بدون ادامه داره که ادامه هم بیش دور تاریخ کجا بوده که مؤمنین آدم های درست کار به قدرت برسن و خوابشون نبره، مست قدرت نشن، فریب خورده. جایی سراغ داریم تو تاریخ که مونده باشن؟ عوض میشه بشن دیگه. میگه نه کلا سرت بره، فکر کنی همیشه این شرایط هست. نه اگه اون بر هستی مایوس بشو. این گردش ادامه داره. خب میبینیم که چرا انقدر مهمه این ارتباط زمان با تاریخ، با طبیعت. و قرآن در آیات مختلف این رو بیان کرده. جزوه من خدمتتون دفعه پیش داده بودم این بحثا، در اون هستش قسمتی رو راجع به سوگند به زمان این تو یادداشت کرده بودیم که حالا میخونیم که چطور به لحظات مختلف شب قرآن سوگند خورده. فلا اقسم به شفق و لیل و ما وتق، یا میگه و لیل اذا ادبر، قسم به شب اون موقعی که داره میره پشت کرده، یا و لیل اذا اسعس، قسم به شب اون موقعی که رقیق شده دیگه، سبک شده، و لیل اذا یغشا، قسم به اون موقع شب که همه چی رو پوشونده زیر پرده تاریکی خودش. مرتب، حالا خیلی مفصل اینا خستتون نمی کنم، که تو قرآن مرتب خدا سوگند که میخوره برای اینکه ما رو متوجه این پدیده های متنوع طبیعت بکنه، از طبیعت دست بگیریم. اما سهم نماز از وقت روز ما، اینم خودش نکته مهمی است که، یعنی علاوه بر این که این وقتها مهمه، اینی که ما چه بخشی از وقتمون رو اختصاص میدیم به رابطمون با خالق خودمون. آیا گل وقتمون رو اختصاص میدیم یا برگهای پلاسیده شده در واقع؟ معمولا اغلب کسانی که اهل نمازم هستند، خب آدم وارد خونه میشه، اول که خب باید نهار بخوره و بعدم یه استراحتی بکنه و همه کارا انجام میشه، وقتی که آخرش چاره‌ای نداره خب میگه نماز رو هم باید خون دیگه. کارا مهمتره، خوردنی ها مهمتره. خیلی وقتا اون موقع که آدم به نماز وای میسه، چون خسته نمیفهمه که چی میگه، اون رابطه برقرار نمیشه. اینی که ما چه زمانی رو اختصاص میدیم در این رابطه با خالق، این خیلی مهمه. نامه ای حضرت علی دارن به مالک اشتر موقعی که او را فرستادن برای مصر حکومت بکنه، میگن تو بهترین وقت تو، به قول معروف گل وقت تو، اختصاص بده به اون رابطه ویژه‌ای که با خالقت داری. میگن گرچه اگر تو در راه حق باشی و خیرت به مردم برسه، یعنی خدمتگزار مردم باشی، همه کارات در واقع عبادته، همه کارات خوده. در واقع میخوان بگن منظور من این نیست که فقط نمازت ارتباط با خداست، اگه آدم خدمتگزاری باشی همش کارا خداییه، ولی اون رابطه ویژه که داری با خدای خودت خلوت میکنی، سعی کن اون رابطه زمان زندت باشه، در واقع بهترین وقتت، موقعی که سر حالی، نه موقعی که تمام شیره وجودیت کشیده شده، آدم دیگه بدنشو به سختی داره میکشه، اون موقع نمیتونه این اتصال رو برقرار بکنه. میگه که وجعل نفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت، بهترین اوقات تو به این رابطه اختصاص بده. و توضیح میده فعت الله من بدنک فی لیلک و نارک، مایه بذارد خودت در شب و روز، و وف ما تقربت به الله من ذالک، کاملا اون چه که تو رو به خدا و خالق نزدیک کنه انجام بده، غیر مسلومن، مسلش نکن. مسلم میدونین یه اصطلاحیه، حالا مثلا قدیم کسی رو وقتی باش کینه داشتن میکشتن میخواستن تیکه تیکش کنه، این مسله کردنه، گوششو ببردن، دماغشو ببردن. میگه نمازتو مسله نکن. یعنی چی؟ داستان شیر و بیال و پیر بیال و دوم اشکب مثنوی مولوی رو خوندین دیگه. این نفر میخواسته بره تتو بکنه، خالکوبی بکنه، خب میره پیش یه خالکوبی میگه میخوام بیه عکس شیر رو پشتم خالشو بکوبی. این خیلی خب شروع که میکنه، سوزن که میزنه، این دردش میگیره، آخ میگه، میگه کجاشه، میگه حالا دومشه، میگه حالا دوم نداشته باشه شیر، هر جاشو دست میزنه میگه این کجاشه، میگه فلانی، میگه حالا اونو نداشته باشه، آخرم میگه بابا بلکم برو پیکاره، شیر بیال و دوم و اشکم که دیدی در جهان این چنین شیری خدا هم نافرید. حالا میگه نمازم اینطوری نکنید. الله اکبر، جنگی هنوز الفاظش طرف نمیدونه چیزی داره میگه، سر رو به سجده هنوز نخورده بلند میشه، مثل اینکه یه اتصال برقی باید برقرار بشه، فقط مثل اینکه کسی دنبال آدم کرده باشه، به سرعت یه دلار آشرا یادم بکنه، مثل اینکه باید این فرم قالب رو انجام بدین، در واقع میشه مسله کردیش، اصلا نفهمیدی برای چی رکوع کردی، برای چی سجود کردی، یه حرکات مکانیکی به سرعت انجام شد در عرض یه دقیقه. این میگه نماز مسله کردنه، هر قسمتیشو زدی برای خودش، غیر مسلومن ولا منقوسن، و ناقصش هم نکن، کم نذار، بالغا من بدنک ما بلغ، حالا هرچه خستم شدی، حالا 5 دقیقه خسته شدی، اینا مهم نیست، دنیا که به زمین نمیاد به قول معروف. پس اینم یه بخشیست که ما چه بخشی از اوقاتمون رو اختصاص میدیم به این رابطه ویژه با پروردگار. بحث دیگه درباره نماز به جماعت هست. ما ایرانی ها معمولا نماز رو فردی میخونیم، فرادا میخونیم، هر کسی تو خونش میخونه. اینم از بدعت هاییست که ما گذاشتیم، نماز اینجوری هم تو اسلام نداریم، بدون رو دروسی اجازه داده شده. اگه کسی مریضه، اگه کسی مشکل داره، نمیرسه به جماعت، نماز یه کار دست جمعیه، مثل سرودیست که مسیحی ها توی کلیسا میخونن با هم دیگه، کسی تنهایی نمیره تو خونشون سرودو بخونه. تمام اذکار نماز جمعه، ایاک نعبد و ما تو را عبادت میکنیم، ما را به راه راست هدایت کن، همش ما 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 تا آخرش داریم میگیم ما. من که نمیتونم تو خونه یه چیزی بخونم بگم خدایا ما را، خدا میگه کدوم ما، منظورت کیه؟ پس یه کار دست جمعیه، حالا دلایل تاریخی داشته، تنبلی ها باعث شده که ما چون هر وقت دلمون میخواسته میخوندیم، اونم دیگه آدم به جماعت نمیخونه، تو خونه است، یعنی کردیمش تشریفاتی. ولی اگه سر وقت باشه همه با هم جمع بشن، خیلی راحت میشه انجام میشه. البته اینا وقت یه نظمی میخواد، دیسیپلینی میخواد. یه بار حالا خاطره رو خدمتتون عرض کنم، ماه رمضانی بود تو ایران بودیم و دفتری شرکتی داشتیم و با دوستان گفتیم حالا ماه رمضان خوبه تو مسجد ما نماز بخونیم، این سنتی که هست. تصمیم گرفتیم خب سر زور که هستیم با بقیه مهندسا کارمندا بریم مسجدی که نزدیک دفتر کارمون بود. عصر هم بلند شیم بریم. عصر که نبودش گفتیم لااقل همون زور بریم. یه روز میرفتیم 12 میبینیم مثلا نیم ساعت بعد صبر کنیم آقا بیاد. یه روز میشد 1. یه روز بعد از چند روز گفتیم آقا ما کار زندگی داریم، ما هم بیکار نیستیم، بایستیم آقا هم خواستن تشریف بیارن. اینطوری نمیشه، ولی اگه جامعه منظم باشه سر وقت خواهد اومد. یه دقیقه هم این وقتی آقا نیمد آقا فرابونه، یه آقای دیگه هم میاد جلو باید میسه دیگه، همه آقان دیگه، لازم نیست که کسی یه چیزی رو سرش گذاشته باشه دیگه. خیلی راحت میشه این رو حل کرد. و خیلی نمیدونم رفتین شما بعضی از کشورها، ترکیه، دبی، این ور اون ور، سر دقیقه آغاز میشه جنگی هم میخونن 5 دقیقه. اون کسی که واسطه جلوی کلاهی سرش گذاشته و اینا بلافاصله برمی‌داره کیفشو برمی‌داره و میدوه سر ادارش، کارش، مغازه‌اش، هر کی هست. از همون مردم معمولی هستش دیگه، وقتم تلف نمیشه. هر کسی نزدیک خونش بالاخره 5 دقیقه یه جایی هست، یا نیست تو خود ادارش، تو دانشگاه 4 نفری که هستن، 3 نفری که هستن، 2 نفر، یکی با میسه جلو، یکی بهش اقتدا میکنه. مهم اینه که این دست جمعی انجام بشه، جامعه تقویت بشه، گروه تقویت بشه. حالا این هم از چیزاییست که ما هم دیگه عادت کردیم دیگه، علتش هم همینه. مساجدمون جای فقط پیر مردا شده، اونا که دیگه کاری ندارن میخوان بیان تکیه بدن، چایی بخورن، کمتر دیگه میبینیم، چون سنت نیست، رسم نیست. مسجدا در واقع دوران حیاتش رو از دست داده، کم تحرک شده مساجد ما. اینم یکی از موضوعات بود. یه موضوع دیگه مسئله تازگی و تنوع نمازه. این شکایتیست که همه میکنن، دردیست که همه دارن. آقا چرا ما تو نماز حضور قلب نداریم؟ تا وای میسیم نماز، ذهنمون به همه جا میره جز به خدا. هر چی که گم کردیم تو نماز پیدا میشه، هر مشکلی داریم گرش اونجا حل میشه، همه چی اونجا آدم یادش میاد. برنامه ریزی کارهای روز رو تو نماز دونه دونه بعد تمام شد، اینو باید بکنم، اونجا برم، این کارو بکنم. چطور میشه که نمازا حال نداره؟ این خیلی مهمه دیگه، نیست؟ شما این توجه کردین که چطور در هنگام رانندگی تو این فریوی ها میرین با اون سرعت 75 مایل 80 مایل هم دارین میرین، خیلی راحت هم در طول مدت با موبایلتون هم صحبت میکنید، اشکالی هم پیش نمیاد. معمولا همه این کارو میکنن دیگه، آدم رانندگیش هم میکنه، حواسش هم به بیرون هست. گهگاه آدم با بغل دستیاش هم اگر کسی باشه حرف هم میزنه. چرا؟ برای اینکه رانندگی برای ما شده یک عمل ناخودآگاه دیگه، عادت کردیم، لازم نیست هی بهش فکر کنیم، داره انجام میشه. یه خطری هم پیش بیاد به سرعت پامون روی ترمز میره، خودمون تصمیم نمیگیریم. در اثر ممارست فراوان سالهای طولانی رانندگی این ملکمون شده به اصطلاح. حالا نمازم وقتی یه شکل رو شما هی تکرارش کردید میشه مثل رانندگی ناخودآگاه. حالا راه حلش چیه؟ گفتن تو هر رکعت حمد و سوره بخونید، نیست؟ حمد و سوره. حمد که ثابته، سوره یعنی چی؟ سوره نیت که از قرآن بخونید دیگه، یه سوره ای رو بخونید هر چی دلتون بخواد. حالا چرا ما فقط قل هو الله رو میخونیم؟ سوره اخلاص. من چند نفر پرسیدم که آقا چرا فقط به این یکی توقف کردیم؟ میگن آقا حدیث داریم که حضرت علی فرمودن که انقدر من این سوره رو دوست دارم دلم میخواست که همیشه بخونم. ما چون حضرت علی دوست داره میخونیم، ولی واقعیتش اینه چون 2 خطه عادت کردیم، فکر میکنیم این جزء نمازه. حالا شما تمرین بکنید سورتون عوض بکنید، حالا از دوال خارج نیست، یا بلدید سورهای کوچیک قرآنو، قل نمیدونم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، نمیدونم از این سوره های کوچیک زیاده دیگه. یواش یواش شروع میکنی سوره های کوچیک رو یاد گرفتن و بعد میری سوره های بزرگتر. لازم هم نیست یه سوره رو کامل بخونید، حالا درست فقه بعضی ها نظرشون اینه، ولی هر تیکه این قرآن که براتون جالب بوده ایمپرس کرده شما رو، به هر حال اون تیکه رو میتونید بخونید. اصلا نه حفظ نیستین شما، یه قرآن بذارید تو جیبتون، سر نماز در بیارید، حمدتون رو بخونید، سورتون رو بخونید. من تو نماز جماعتی که مساجد بزرگ اینجا دیدم، روز عید قربان بود یا عید فطر، قشنگ قرآن رو در آورد از روش میخوند. چه اشکال داره؟ میگن حرکت زائد اشکال داره، این که حرکت زائد نیست. حالا نه، نمیخواین دست تو جیبتون بکنید، یه میزی پلوتون میذارید، قرآن رو برمیدارید، وقتی که میخونید شما امتحان بکنید ببینید حواستون پرت میشه اون وقت یا نه. هر نماز، چون دارید چیز جدید میخونید باید بفهمید، نمازتون هر نمازتون یک ارتباط مستقلی هست. یعنی نماز رو اگر این ارتباط با خدا رو آدم متنوعش بکنه، سندش بکنه، کاملا فرق میکنه. و بعد اصلا معناش بفهمه که چی داره میگه. ما وقتی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، داریم یه لفظ رو تکرار میکنیم یا میفهمیم که چی میخوایم؟ از خدا میخوایم که ما رو به صراط مستقیم. صراط یعنی چی؟ مستقیم یعنی چی؟ اگه معناش آدم نفهمه آخه چی از خدا میخوایم؟ من یه چیز ژاپنی به من بگن یا به زمان چینی، هی صبح تا شب به خدا این تکرار کنم، نمیفهمم معناش چیه و چه خاصیت داره. آدم باید بفهمه که چی میخواد، ما چی میخوایم از خدا. صراط همون در واقع یه چیز لغت رومیه، وارد زبان عربی شده. استریت هم همونه دیگه، استرات، استریت، استراتو. جاده های سنگ فرش روم باستان رو استراتو بهش میگفته. اون موقع که جاده آسفالت نبود، بتون نبود، سنگ فرش میکردن، جاده های شاهی در واقع امپراتور روم با کالسکه میرفت، حالا 100 متر جاده. استریت هم از کلمه از اون آمده. صراط یعنی من خدایا نمیخوام که یه راهی همجوری فرعی، من خدایا هایوی میخوام، اونم نه این که بپیچه این بر بر بره، مستقیم. منو به راه عریضترین، بهترین و صاف به سوی خودت راهنمایی بکن. جاهای دیگه تو قرآن گفته کدوم راه ها راه های اصلیه، فریویه. میگه که این که میگیم خدای توضیح میدیم صراط، کدوم منظورم کدوم راهه؟ صراط الذین انعمت علیهم، خدایا من راه کسانی میخوام که بهشون نعمت دادی. شما وقتی اینو تو نماز میگید منظورتون چیه؟ اصلا فکر کردید به این که خدایا من راه مستقیم میخوام، منظورم اینه که راه اونایی که بهشون نعمت دادی. آدم میگه که کی خدا بهش نعمت نداده، خدا به همه نعمت داده، چشم و گوش و، منظور چیه؟ ما اصلا از این دور واقعا هیچ فکر کردیم که چی میخوایم از خدا در این توضیح که خدایا راه اونایی میخوام که بهشون نعمت دادی. تو خود قرآن گفته من به کیا نعمت دادم، میگه اولئک الذین انعم الله علیهم، من به اینا نعمت دادم، من النبیین، این پیامبران، و صدیقین، اون صدیقین، اون تصدیق کنندگان رسولان، اونایی که حواریونی که به عیسی پیوستند، کسانی که به موسی پیوستند، مهاجرین و انصاری که به پیامبر اسلام پیوستند، من النبیین و صدیقین و شهدا، اونایی که الگوی حق بودند، شاهدان راه بودند، و صالحین، اونایی که مصلحین بزرگ جامعه بودن، اصلاح کردن مفاسد رو. خب ببینید چقدر فرق میکنه که آدم این را تفسیر اینو تو قرآن بدونه که من کیا رو میخوام. بنابراین وقتی میگم خدایا منو به راه کسانی که بهشون نعمت دادی، چه عجله ایست که نماز زود تموم کنیم. یه لحظه آدم تو ذهنش خدایا من میخوام مثل عیسی ابن مریم بشم، خدایا من میخوام اون راهی که پیغمبر رفت، ابراهیم رفت، من میخوام راه اونا بشم، من میخوام مثل علی ابن ابی طالب بشم، من میخوام مثل امام جعفر صادق. هر بزرگ، هر کسی، کسانی که تو ذهنش میشناسه، یا اونایی که اینا رو تایید کردن، یا اونایی که شاهدان راه حق بودن، شهیدان راه حق بودن، یا مصلحین بزرگ تاریخ، امثال گاندی ها، نمیدونم شخصیت های عظیمی که تو تاریخ بودن. خدایا من میخوام مثل اینا بشم. من نمیخوام فقط یه آدمی بشم که نمره ده بگیرم قبول شم. من شاگرد اولای تاریخ رو میخوام، غیر المغضوب علیهم. نمیخوام اونایی که دوچار غضب تو شدند، ولذالین، اونایی که گمراه شدند. میخواست بره تو این هایوی ولی رفت توی کوچه فرعی به بمبت خورد و همونجا موند. ولی اینا ما تو قرآن هست کیا دوچار غضب شدند، کیا بیراه رفتن، کیا خطا رفتن. ببینید چقدر فرق میکنه. اگه آدم خب معناشو نفهمه چه چیزی برداشت میکنه، چه استفاده ای ازش میکنه. سر تا سر قرآن، حالا بخشای بعدی انشاءالله به موقع خودش میرسیم، مفهوم رکوع، مفهوم سجود، اصلا اینی که میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، چرا تو سجود میگیم سبحان ربی الاعلا، چرا تو رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، چه فرقی به رب عظیم، بین رب عظیم و رب اعلا وجود داره؟ این مفاهیم چه ربطی با قرآن داره؟ چی تو ذهن ما میگذره وقتی ربوبیت خالق رو به صفت عظمت خودش یاد میکنیم؟ تو قرآن چی گفته اینا رو؟ میگه فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگند به همه اون چه که میبینید و همه اون چه که نمیبینید. ما از یه ذره کوچکتر باشه نمیبینیم، میکروب رو میبینیم، الکترون و پروتون و نوترون رو مگه میبینیم؟ از یه حد هم که بزرگتر باشه نمیبینیم، مگه بلک هول ها رو میبینیم؟ ما یه حد محدودی رو میبینیم، یه حد محدودی رو میشنویم، یه حد محدودی رو احساس میکنیم. بویایی سگ 2000 برابر ماست، عقاب شاید چند هزار برابر ما دقیق تر میتونه ببینه. ما همه چیمون محدود هستش. اونجا که میگه سوگند به اونچه که میبینید و نمیبینید، بعد خدا رو به صفت عظمتش میگه تسبیح بگو. چه عالم بیکرانی در ذره و کهکشان وجود داره. ما وقتی آدم خم میشه، تعظیم میکنه به این جهان هستی، ستایش میکنه این نظم رو، این زیبایی و بیکرانی رو، سخنی میگه که باید بفهمه که چی داره میگه. ببینید پس فرق میکنه که چگونه میشه نماز رو تازش کرد، تنوع بخشید، این رابطه رو در واقع احیاش کرد. من زمانم تمام شد، بحث بعدیمون انشاءالله اگر عمری بود و توفیق بود در خدمتون بودیم، دو هفته بعد البته، بحث آفات نمازه. حالا این ارتباط با خدا چه آفاتی داره؟ هیچ چیزی تو دنیا بی آفات نیست، هر چیزی آفت داره، باید حفظش کرد. چه آفاتی هم این ارتباط ما با خدا رو صدمه میزنه، بیمارش میکنه، ضعیفش میکنه. اون چه که تا حالا گفتم اون جنبه های مثبته که این کارا رو بکنید تا این ارتباط تقویت بشه. بحث بعد انشاءالله به اون موضوع میپردازیم تا جنبه های دیگرش. خب ممنون و متشکر از توجهتون.